در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برخیز که راه رفته را برگردیم، برخیز که راه رفته را برگردیم، با عشق به آغوش خدا برگردیم. در عرش ندای ارجعی پیچیده است، یا ایتها النفس بیا برگردیم. خانم ها، آقایان سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که در کنار همین با همین. ممنونم از همه الطاف و محبت های شما. امیدوارم که در پناه خداوند متعال باشید. به همه عزیزانی که تکرار برنامه رو میبینند و میشنوند هم با دل و جانم سلام میکنم و همینطور خوش آمد عرض میکنم خدمت آقای عاملی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزان خودم، هموطنان عزیزم، هر کجا هستن، عرض ادب احترام و دعا دارم. ایام خوبی رو از خدای متعال برای عزیزان آرزومندم. موفقیت های بزرگ، توشه های بزرگ برای ابدیت و رضوان من الله اکبر. اینکه خدا ما را بپذیرد
انشاءالله.
بله، گاهی خدا اعمال میپذیره، گاهی خود انسان رو میپذیرد،
ما رو بپذیره.
بله، اقبل نیا قابل سحره در دعام هست. این کنت قبلت مثلی فاقبلنی و این کنت رحمت مثلی فرحمنی، یا قابلت سحرت اقبلنی. میدونه که سحره فرعون یه سجده هم نداشتن، اما خدا پذیرفت و دعا میگه خدا یا اگه مثل من پذیرفتی منم بپذیر، اگه به مثل من دلت سوخته به منم دلت بسوزه، رحم بکنی. انشالله خدا همه ما رو بپذیرد، به وظایف خودمون آشنا و عامل بکند
انشالله،
به خاطر خطاها از مقامات ما رو محروم نکند، مخصوصا در برابر جامعه اسلامی، امت بزرگ اسلامی به وظیفه عامل باشیم. قلب ها همه مجروح است، دل ها همه غمگین است از حادثه غزه. خدا را به اسم اعظمش قسم می دهیم که با اذن به ظهور حضرت ولیعصر این دل ها رو مرهم بگذاره و ما رو جزء اعوان انصار حضرت ولی از قرار بدهد
انشاءالله. پذیرفتنه که گفتید، یاد دعای حاج قاسم افتادم که نوشته بود خداوندا مرا پاکیزه بپذیر. انشاءالله ما رو هم بپذیرند آنگونه که حاجای عاملی فرمودن. و خیلی خوشحالیم که در این هفته ها داریم راجع به پیغمبر عظیم و شأنمون صحبت میکنیم و پایه ها و ارکان تمدن آرمانی که حضرت پایه‌گذاری کردم و ادامه فرمایشات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت قطمی مرتبت ماموریت دارن از طرف خدا طراحی بکنن یه جامعه ای رو که تا روز قیامت دیگه به هیچ نسخه دیگری بشر احتیاج نداشته باشه، کرامت بشر حفظ بشه، عزت بشر حفظ بشه، نیازهای ضروری تامین بشه، جامعه سالم باشه، فضای سالم تربیتی حاکم باشه، کلمت و تقوا حاکم باشه، چست نفس داشته باشن انسان ها، با همه قدسی داشته باشن، اختلاف و جنگ جامعه رو نگیره، جامعه سکوی پرش باشه برای مقامات عالی، پیشرفت های عالی، و همه اینها یک برنامه ریزی آسمانی لازم داره، چون تا الان بشر نتونسته همچه کاری رو انجام بده. حکومت واحد جهانی در دنیا حاکم باشه و انسان ها یه خانواده واحد رو تشکیل بدن. در این خصوص ماموریت بسیار سنگین است، لذا تعبیر شده به قول ثقیل در قرآن، و رسول خدا با درایت کامل، مهارت کامل، ارکان اصلی این جامعه مبارک رو پایه‌ریزی کردن و قرار بود که 12 نسل تمرین بکنه و 12 جانشین آسمانی مربی انسان‌ها باشن، تولیت انسان‌ها رو به عهده بگیرن و حقیقت قرآن رو اجرا بکنن، مجری آسمانی باشن، مجری آرمانی باشن. هرچند که ازالت کم امرات بکم اللتی رتبکم الله فیها، از اول بشر جاهل کاری کرد که این در اول کار با مشکل مواجه شد، اما رسول خدا ارکان رو تصویر کرد و ما ماموریت داریم که از حضرت ختمی برتبت تبعیت بکنیم، اطاعت بکنیم در این ارکان. خلاصی از گذشته رو، من حدود 6 رکن رو در درس‌های گذشته رو داریم تکرار میکنیم تا به اصل مطلب برسیم.
اولش توحید.
بله، 7 رکن این بود که رسول خدا تبیین کرد که بیان در جامعه باید آزاد باشه، حرفا باید گفته بشه، نظریات باید گفته بشه، تضارب و آرا باشه.
بله.
تضارب و آرا همیشه موجب تولد افکار اندیشه مبارک در جامعه هست و هیچ کس نگید که همه باید مثل من فکر بکنن. والی باید تمام حرفا رو بشنوه و همه رو با یه آیه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی همه ماموریت دارن که احسن القول رو انتخاب کنن، احسن القول رو جستجو بکنن. احسن القول زمانی درست میشه که تمام اقوال گفته بشه تا احسن القول معلوم بشه.
قراره که، یعنی باید چند تا قول باشه که یه دونه شما انتخاب بکنید دیگه. بله.
و کسانی که دنبال احسن القولن، خدا اونقدر خوشش میاد که به اون میگه فبشر. کجاها خدا گفته فبشر؟ جاهای بسیار محدود و معدودی خدا گفته فبشر، بشارت برای اونها. یکی اینجاست. و 8 رکنی که تثبیت کرد رسول خدا این بود که مفصل توضیح دادیم که باید به همه در جامعه به چشم عذر نگاه بشه و کسی رو ما فورا متهم نکنیم. اگر کسی ظاهرش خطا کرده، برای خطا عذر تراشیده بشه. اعرف الناس بالله اعذرهم للناس، یعنی هر چقدر شما روی این جمله کار کنید، دقت کنید، واقعا محشره. یعنی کسی خدا رو خوب شناخته که به انسانها به چشم عذر نگاه کنه. در داخل خونه اول عذر درست کن، دیدی کسی خطا کرده، فاول و 70 تعویلا 70 تعویل درست کن برای کار خطا، که شاید اینجوری بوده، شاید اینجوری بوده، شاید اینجوری بوده. و جهل عذر باشه، تعویل عذر باشه. و 9 رکنی که گذشت، رسول خدا حساسیتش به نهاد خانواده و باید به چشم قدسی ترین مجموعه نگاه بشه در یک جامعه آرمانی، به نهاد خانواده مبارکترین، محبوبترین تشکیلات در نگاه خدا عبارت است از نهاد خانواده. پای ریزی نسل سالم اونجاست، مرکز عفت اونجاست، پمپاژ عواطف از همونجاست. و جوری خدای متعال حساس است که عرش میلرزه اگر این نهاد مقدس خانواده به هم بخوره. و دیگه چه تعبیری بالاتر از این؟ یعنی همه باید دست به دست هم بدن برای هم توسعه این نهاد، هم برای حفظ این نهاد. و 10 چه اینا رو مفصل توضیح دادیم. 10 این بود که زن در یه جامعه آرمانی باید جایگاه ویژه داشته باشه، رکن اصلی نهاد مقدس خانواده است، نقش نرم افزاری داره و پمپاژ عواطف از همینجا شروع میشه. ولی زه حضرت فرمود اوصی کن به نساء خیرا، توصیه هایی که به امت کرده، وصیت هایی که کرده، وصیت کرده یعنی امانت سپرده، هر کجا صحبت از وصیت است امانت است، به تو سفارش میکنم این رو، یعنی امانت میسپرم. و فرمود ما اکرمهن الا کریم و ما اهانهن الا لعیم. 1400 سال پیش گفته اکرام نمی کنه زن را مگر کسی که کریمه. الکریم من کل شیئن یطلق علی احسنی فی بابه. کریم هر چیز عبارت است این که در اون باب بهترین اون چیز باشه. اون میگن کریم. بین فرشا کریم به کدوم فرش میگن؟
اون که بهتره.
بهتره آره. بین انسان ها هم بهترین انسان ها به زن احترام میگذارن و به اونها اهانت نمی کنه مگر انسان پست. بله. و فرمود جمله که انما به امت فرمود انما اخذتموهن به امانه. اینها رو شما عرض کردید شنی که زندگی شما شدن اما به عنوان و به صورت امانت. و چقدر انسان خوشش میاد از این تعبیر که خدا گاهی غضب میکنه، جاهایی هست که خدا غضب میکنه، ولی یه جا هست جوری غضب میکنه که هیچ جا مثل اونجا غضب نمیکنه.
کجا؟
ان الله لا یغضب کما یغضب للنساء و الصبیان. اگر حق یک زنی زایه بشه، خانمی زایه بشه، حق یک طفلی به طفلی ظلم بشه، در این دو جا
اونجا خیلی بهش بر میخوره.
خدا اونقدر غضب میکنه که جای دیگه اینجوری غضب نمیکنه. و یه تعبیر عجیبی گفت که اگر کسی بیاد تعرض کنه یه زنی رو بزنه من غیر حقه، به نظر شما چی بگه پیغمبر پیغمبر ما؟ یه خدا به جهنمش میندازه؟ نه. فرمود فانا خصمه یوم القیامه، روز قیامت من جلوش میگیرم، من خصومت میکنم. من خصومت میکنم یعنی انگار منو در باره من این کارو مرتکب شده است، انگار یعنی به من سیلی زده است. یازدهم که بحثش کردیم عبودیت بود، یعنی انسان باید عبد خدا باشه، مملوکیت نداشته باشه، مملوک چیزی نباشه، آزادی معنوی داشته باشه. عبودیت این است که خودش رو با اراده خالق این نظام تنظیم بکنه. هزاران مملوکیت اطراف ما رو گرفته، هزاران مملوکیت ما رو در اطراف ما تهدید میکنه. و انسان حر مثل کبریت احمره. کبریت احمر یه سنگیست در طبیعت، مثال میزنن برای کمیابی نایابی. فمن را آمن کم الکبریت الاحمر. حضرت آمین کی از شما کبریت احمر دیده است؟ وقت کسی که به عبودیت رسید دیگه رنگش فقط از خالق رنگ میگیره و از جای دیگر رنگ نمیگیره. تا این حریت باطنی درست نشه انسان مثل این که در داخل وجود بدن خودش، مملکت خودش، قرین با دشمن داخلی است. وقتی با دشمن داخلی قرین هست دیگه با دشمن خارجی هم نمیتونه حریف بشه. تو با دشمن نفس همخانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای؟ اول باید
دشمنت اینجاست.
بله. از اینجا باید. بله. اقبال لاهوری بند خیلی خوبی داره، میگه هر که بر خود نیست فرمانش روان، میشود فرمان پذیر دیگران. هر که بر خود نیست فرمانش روان، میپذیرد میشود فرمان پذیر دیگران. چرا؟ چون حریت نداره.
بله
بله، ابزار دست میشه. مرحوم یکی از عرفا میگه که من در خواب شیطان رو دیدم و حمله کردم، دست شیطان رو گاز گرفتم. از خواب بیدار شدم دیدم که دست خودم رو گاز گرفتم، فهمیدم که دشمن اصلی من خودم هستم، باید تلاش بکنم و ریاضت داشته باشم برای اینکه حریت پیدا بکنم در برابر مزل الاقدام، جاهایی که سرنوشت ساز است. یه تصمیم، یه تأثر، یه انفعال،
یه امضا،
یه معامله که سرنوشت انسان رو عوض میکند. یه حرامی که باز میشه برای نسل، نسل تباه میشه. فردا از نسل سوال میکنن، یه نسلی تا روز قیامت رشوه خور بوده است، رشوه که گرفتی تا روز قیامت تأثیرش در نسل توست، نسلت تباه کردی. با یک مملوکیت در برابر پول، اینی که انسان از مملوکیت خلاص بشه، این یک بحث مهمی است. یعنی جامعه با جوری باشه که زمینه عبودیت فراهم بشه. عبودیت اینه تأثیر فقط از خداست، فقط از اراده خداست. مملوکیت ها رو شمردیم مفصل. یه وقتی مملوک است در برابر طمع، یه وقتی مملوک است در برابر پول، یه وقتی مملوک است در برابر شهوت، یه وقت مملوک است در برابر غضب، یعنی مالک خودش نیست، یه وقت مملوک است به این که احتیاج داره که مردم نگاه بکنند، تحسین بکنند، تأییدش بکنند. خدای نکرده بدترینش مملوکیت برای شکم، مملوکیت در برابر ترس، دلهوره، نگرانی از آینده، اینا همه انسان رو حریتش رو میگیره. مملوکیت حب دنیا، مملوکیت حب ریاست. میدونید که ریاست طلبی نجاسته، نجاست روحیه. در برابر اون عالم ریاست طلب خدا گفت فمثل او که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث و ان تترکه یلهث. خدا چقدر مؤدب حرف زده است، اما عالمی که آلوده به دنیاست دو تا تعبیر تند تند آورده است. یکی مثل او که مثل کلب، یکی هم مثل حماری که یحمل اسفار است. خیلی تند عمل کرده است. مملوکیت در برابر مال حرام میشه نجس. فتحیه که امام را انکار کردند و هفت امامی شدند و پولی را که داشتند که باید به امام رضا تحویل میدادند ندادند، تعبیر به اینها شده است که کلاب ممطوره، سگی که بارون بهش بخوره هر کجا بره معلوم است که همه جا ملوث میشه. تعطیلی عقل خودش رجس است، نجس، نجاست درست میکنه. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اگه عقل کنار بذاره بگه خوشم بیاد. طمع همینطور است. طمع او مسارع العقول، طمع باعث میشه که عقل زمین بخوره. عقل که زمین خورد، خدا در دو چیز از رجس صحبت کرده است، کسانی که لا یعقلون، کسانی که لا یؤمنون. در قرآن یجعل الرجس، رجس رو در دو جا اینجا به کار برده است، کسانی که لا یعقلون، عقل تعطیل کردن، کسانی که ایمان ندارن به اینکه این دنیا بی هدف نیست، مرحله نیست، مقصدی داره و صاحبی داره. البته این نجاست در این دنیاست، اما یه وقتی ظهور میکند. زانیان را گند اندام نهان، خمرخواران را بود گند دهان. گند مخفی کن به دلها می رسید، گشت اندر هشت محسوس و پدید. یوم تبل از سرائر،
همه چی رو میشه.
یوم هم بارزون، لا یخفا علالله شی و برزول الله الواحد القهار. اینجا میشه پنهان کرد،
ولی دیگه اون وقت
امکان پنهان نیست. اینجا یه جمله از امام میخوام عرض کنم. امام فرموده است در اخلاقشون اجتهادی میفرمودن، میگفت که یک قطره بول اگه لباس انسان، تن انسان باشه، نمازش باطل است. نجاست بول بدتره یا نجاست کبر یا نجاست منیت؟ اگر با اون نماز باطله، با اینا باطل نیست. پس اونی که نماز میخونه خیال نماز است. کس باشد که ترینه را لوزینه نام نهد، ولی وی از آن لذت لوزینه
نبرد.
در کیمیای سعادت تعبیر جناب غزالی است. دوازدهمینش که خوندیم که هیچ کس حق تکفیر دیگری رو نداره. تکفیر خیلی خطرناک است، بار حقوقی داره، یعنی زندگی انسان رو ها رو کلن به هم میرزه. اگه درش باز بشه دیگه نمیشه بست. وقتی حضرت خضر و حضرت موسی از هم جدا شدن، حضرت موسی گفت یه نصیحت های به من بکن. یه نصیحتش این است که دریده که نمیتونی ببندی باز نکن. فرمود من کفرم مؤمنم سار کافره. اگه کسی مؤمنی رو تکفیر بکنه خودش کافر میشه. من قصف مؤمنم به کفرن فها که قتلهی. اگر کسی رو حکم کفر داد، این در حکم قتله، چون دنبالش بوی خون ازش میاد. یعنی امت اگر دست به این کار بزنه، اون جامعه ای رو که پیغمبر عزیز ما خواسته اون تامین میشه. و فرمود ملعونون ملعونون من رما مؤمنن به کفر. جاهای خاصی تکرار شده ملعونون ملعونون، جاهای خاص.
و تو حق نداری به راحتی کسی رو تکفیر بکنی.
بله، بگی که تو از دین پیغمبر خارجی، احکامش خیلی خارجی، احکام شخصی که شد خارجی یعنی خارج از دین،
احکامی بار میشه که خیلی سنگینه.
امام حسین رو این کار کردن، گفتن که از دین خارج شده است.
پناه بر خدا.
ولذا درباره فرزندان حضرت، درباره خود حضرت، در بدن حضرت یه احکامی رو بار کردن بسیار بسیار خطرناک. سیزدهم، حرمت عظیمی قائل شد به خون انسان. گفت که اگه کسی بیجا بیجهت کشته بشه بدون وجه، فکر انما قتل الناس جمیعا. این نگاه بسیار ویژه است به انسان، به حرمت انسان، به جایگاه انسان. حالا اینها رو ما تا 13 خوندیم که الان دیگه بقیه رو 14 رو میخوام شروع بکنیم و بقیه رو ادامه بدیم
انشاءالله. بله بفرمایید.
یک اصلی رو به نام هات که نیت خوانی ممنوع است. نیت خوانی خیلی خطرناکه. تو هم چه قصدی داشتی؟
تو میخواستی اینجوری کنی؟
آره، این اگه باز بشه که حتی هر کسی رو میشه تهمت های بسیار خطرناکی.
اینجوری کسی ها جا سنگ رو سنگ بند نمیشه. خدا
بده. بلیزا پیغمبر ما در این باب اونقدر حساس شده است. خدا این کار رو در قرآن مطرح کرده. ولا تقولو لمن القا الیکم السلام علیست مسلمه. اگه کسی اومد گفت که من مسلمونم، شما حق ندارید بگید که نه، من از دلت خبر دارم تو مسلمون نیستی، در زبانت میگی مسلمونم. الان شد نیت خوانی؟ حق نداری وارد قلب کسی بشی، قلب مال خداست. ولی زعزت همون هلا شققتن قلبه، تو با قلب مردم چه کار داری؟ در جنگ سرباز حضرت، یکی صحابه حضرت شمشیر رو بلند کرد سر یه مشرکی بزنه، مشرک شهادت اینشو گفت، اتونه نکرد، زد کشتیش. حضرت فرمود این که شهادت اینشو گفته بود چرا کشتی؟ گفت قال ها تحت هر رسیف، زیر آتش شمشیر بود. این نیت خوانیست. اگه حضرت ساکت میموند، اگه حضرت کارش امضا میکرد، یک انحراف عظیم در دین درست میشد. در اون جاهای حساس اونقدر پیغمبر ما حساس بوده که یه انحرافی به پای حضرت نوشته نشه. مثلا فرزندش از دنیا رفت، آفتاب گرفت، همه گفتن به حرمت فرزند پیغمبره، فورا تشریف آورد رفت منبر، جمعیت جمع کرد، گفت ان الکسوف والخسوف آیتان من آیات الله. برای مرگ کسی خسوف درست میشه، میتونه سوء استفاده کنه.
برای بهترین فرصت هم بود،
کاره نکرد. در برابر چشمان پیغمبر این انحراف تثبیت میشه. یا یک عده اومدن دنیا رو ترک کردن، زنهای خودشون ترک کردن، رفتن بالای کوه، گفتن روزا همش روزه میگیریم، شبا بیدار میمونیم، از خوردن غذاهای خوب و الوان کناره میگیریم. خب پیغمبر اگه نگاه بکنه یه انحراف کچ فهمی است. اونقدر ناراحت شد که عبا رو زمین کشیده میشد
با عصبانیت.
عصبانیت اومد مسجد، اومد حضرت شدن چلوی نانی گرفت که دین ما دین روحانیت نیست، انما روحانیت امتی از سیام. میخواه روحانیت داشته باشه برو روزه بگیر. و حضرت مضمون روایت است و یه وقتی یکی از صحابه اومد گفت من میخواه خودم عقیم بکنم، گفت انما اختصاء امتی از سیام، دین ما هم چه چیزی نداره. یعنی امضا نکرد این کج فهمی های دینی رو. و محکم حضرات معصومین هم همینطور بودن، هر کجا کج فهمیدن فورا حاشیه زدن،
تعارف نداشتن،
این از دین نیست. متأثر نبودن از شرایط اجتماعی، از شرایط تاریخی. یا آقای میگه دین در بستر تاریخ حرکت کرده، متأثر از شرایط تاریخی است، پس خالص نیست. اینطور نیست. گاهی اقداماتی میکردن که جامعه اصلا مقاومت میکرد، اما قرار نبود متأثر بشن از اینکه روزگار اینجوری اومده است. یه وقتی یه مشرکی رفت بالای درخت، طرف رفت یکی از اصحاب پیغمبر بکشه، اون اعلان اسلام کرد. حضرت فرمود اخند، از حضرت سوال کرد، گفت اخند نداری؟ بعد از اعلان اسلام کارو میکنه. متاسفانه بعدا در امت این معلوم شد که چرا پیغمبر ما این حساسیت رو داشته است. بعدا معلوم شد که یه پیکرد از امت این کارو میکنند، خون میریزند. الان یکی از اعتقادات مسلم وهابیت، من از کتابای خودشون گرفتم، که گفته اگر یه مشرکی بگد که من فقط به خدا قائل به تأثیر استقلالی هستم، غیر از خدا هیچ کس مستقل در تأثیر نیست، حرفشو گوش نمیدیم، میکشیم. در اون کتاب هم نوشتم، آتش تحویل بر خرمن تنزیل، با آدرسشون جا نوشتیم. این خیلی خطرناک هست. میگیم که چرا، از کجا این آوردی؟ گفت منافقین میگفتن لا اله الا الله، ولی خدا میگه منافقین در درک اسفل از جهنم هست. ببین چه تشت چه استنباطی از آیه کرده و چه کاری میخواد بکنه، چه آبروریزی بزرگی میخواد برای دین درست بکنه. وقتی طلب خودش نگرد که اشهد ان لا اله الا الله، بگه شما حق ندارید رمیه به کفرش بکنید. بله، یه وقتی آقا رسول الله خالد بن ولید فرستاد که زکات بگیری از یه قبیله ای، رفت اونا دیدن که خالد میاد، همه مشغول نماز بودن، گفت نمازشون اعتنا نکنید، اینا تصنعی نماز میخونن، اینا همه کافرن، همه رو کشت. اونقدر رسول خدا ناراحت شد، گفت خدایا اینی بری ام ما فعله و خالد، چون حضرت فرموده بود بینی و بینهم الصلاح، اگر کسی نمازشون دیگه تمام ما میپذیریم، ولی اون شهادت اینو نشنیدی ولی نماز میخونه
کافیه. نشانه است دیگه،
کافیه. هر کس که لا اله الا الله همه چیزش محفوظ است، مسئول است. ولذا امیرالمومنین فرستاد، گفت برو دیگه اونها رو بده. اون مشرکی رو هم که در جنگ زد کشتون آقا، اونم دیهش پرداخت کرد. در ماه حرام هم اصحابشون چند تا مشرک رو کشتن، دیگه اونها رو هم پرداخت کرد. چون در ماه حرام
جنگ بود، کسی کشتن. بله.
وقت به امیرالمومنین گفت که پول اضافی داد، رفت یه همه رو داد و حتی ظرف سک شکسته بود پول اونم پرداخت کرد، پول اضافه موند، پول اضافه رو همه رو دوباره پخش کرد، گفت اینم عذاب احتیاط رسول خدا. بعد رسول خدا اوندن خوشش اومد که این کار کردی. یه قصه ایست که اون این باید خیلی خیلی انسان لذت ببره از این قصه. امیرالمومنین اجناسی رو برای رسول خدا فرستاد از یمن.
بله.
حضرت هم صلات دیدم بین چهار نفر اینا تقسیم کردن. یکی از اصحاب بلند شد گفت ما شایسته بودیم اینو را به ما بدی، مثلا پورتای یمانی بوده، چرا به اونها دادی؟ اینو پشت سر پیغمبر حرف زد. سخن به رسول خدا رسید، اصحابو جمع کرد، گفت الا تأمنونی، آیا به من اطمینان ندارید؟ امین منه نمیدونید؟ انا امین و من فستما، اون که در آسمان است اونو به من به عنوان امین پذیرفته، شما نمیپذیرید؟ یعتینی خبر و سماعه سباهن و مساعه، صبح تا شب خبر آسمان به من میرسه. چی بوده این خبر آسمان؟ نمیدونم که خبر آسمان یه حرفای پیش بافتاده چنین. یار در این لحظه مرد بد ریختی بلند شد، گفت یا رسول الله اتق الله.
عجیب.
آره. معاویه هم به امیرالمومنین میگه اتق الله. حضرت تعجب میکنه که چی به من میگه اتق الله. این مرد به رسول خدا گفت اتق الله. حضرت فرمود ویلکه، وای بر تو، الستو احق من احق اهل الارض ان یتقی الله، آیا من شایسته ترم فرد اهل زمین برای تقوا نیستم؟ به من میگه اتق الله. بعد اون مرد ناراحت رفت. خالد ابن ولی بلند شد گفت یا رسول الله اجازه میدی برم گردن این آقا رو بزنم؟ حضرت فرمود لا لعله ان یکون یصلی، شاید نماز میخونه، وقتی که اهل نماز باشه نمیشه بهش تعرض کرد. خالد گفت و کم من مسلن یقول بلسانی ما لیس فی قلبی، چه زیاد نماز خون که در زبانش یه چیزی میگه
قلبش یه چیز دیگه
اما تو دلش نیست. این جمله از خالد اونقدر خطرناکه، اگر پیغمبر ما این امضا میکرد دیگه فاتح امت خون بیرون میشد.
همون نیت خانی،
ها نیت خانی، جمله که حضرت فرموده است الله 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 الله. حضرت فرمود انی لم اومز ان اونقی به ان قلوب ناس ولا ان ولا اشق بطونه، من مأمور نشدم شکم مردم رو پاره بکنم، قلبشون رو باز بکنم
ببینم تو دلشون چی میگذره.
چه تعبیر تعبیر خوبی است. این باید در زندگی ما خودش نشون بده. یعنی اگر کسی گفت من قصدی نداشتم، من غرضی نداشتم، اینو باید بپذیری، نیت خانه نکنی. اگه عذرش نپذیری گناه اشعار بر شما نوشته میشه. گناه اشعار یعنی کسی که یأخذ عشرا اموال الناس ظلمن، ظلمن یک تمام مال مردم، یعنی شما میشید ظالم. اگه کسی عذری آورد
و تو نپذیرفتی
عذرش بپذیر. منشأ بسیاری از اختلافات، طلاق، جدائی، کینه و کدورت ها همینجاست. طلاق وقتی میگه که من نیت بدی نداشتم، خطا کردم، اشتباه کردم، این جمله نسلین ما باشه، لا تداقو وزنن به وزنه، لا تداقو وزنن به وزنه، یعنی وزنن به وزنن از هم دیگر حساب نکشید. دقیقه دقیق تو این کارو کردی،
اینجوری که نمیشه زندگی کرد. بعد
من اشرف اوصاف الکریم تغافل هو اما یعلم، شریفترین وصف یک انسان، من اشرف اوصاف الکریم، انسان کریم
چطور دیدی ندیدی
که تغافل بکنه.
بله،
حالا یه بحث مبسوطی رو وارد میشیم که رکن مهمی است در تمدن آرمانی، بلکه اصلی تر رکن است، بلکه تمام ارکان هم به این برمی کردند. یعنی اگه کسی بخواد یه جامعه سالمی درست بکند، تمدن ماندگاری درست بکند و جمالی داشته باشه تمدنی که درست کرده، اصل جمال یک تمدن آرمانی عدالت اجتماعی است. هم خدا در قرآن بسیار بسیار حساس است به این مسئله، هم پیغمبر ما حساس است. یعنی تمدن آرمانی عدالت اجتماعی باشه، زمینه برای تبعیض، زمینه برای ظلم، برای فساد در جامعه درست نشه.
و جالب این ارکان تمدن آرمانی رو از ابتدا تا همین 17مین 18مین موردش رو که حاجی عاملی ترسیم فرمودن، دیگه اوجش رو ما در عصر ظهور خواهیم دید دیگه. بله، یعنی یه جورایی ترسیم تابلو اون وقتم هست.
بله،
که این هفته ها داریم بهش اشاره میکنیم.
ده ها اوصاف ابدیت آخرت در زمان حضرت محقق میشه.
محقق میشه.
هنوز قیامت نشده، در زمان
اینجا میبینی میشه. تجربهش میبینی.
بله،
یکیش عدالت اجتماعی.
هیچ چیزی باعث فروپاشی یک کشور، یک حکومت، یک تمدن، به تعبیر عرب ها انهیار، یعنی از هم بپاشه یک حکومتی، مثل بیعدالتی نیست. یعنی قدسی ترین مفهوم در زندگی بشر، یکی از قدسی ترین مفاهیم که نقش بسیار اساسی، رول نقش اساسی داره در زندگی، همین است. یا آقای کتابی نوشته، در اون کتاب اثبات میکند که فروپاشی شوروی سابق به خاطر فساد اداری و بی‌عدالتی بود که در ادارات رسوخ پیدا کرده بود و در روایات هم دقیقاً تصریح شده برای ماندگاری یک حکومت، یک تمدن، فل عدل ثبات و دول. یه بالاتر از این، فل العدل و جنت و دول، جنه یعنی سپر، یعنی حفاظ. دولت هایی که میخوان حفاظ داشته باشن، ماموران مثلا نظام انتظامی نیست. بزرگتر حفاظ عدل اون حاکم است.
یه جور تضمین در واقع.
بله بله. اگه بخواد ثبات داشته باشه، نظم نظام شیرازه داشته باشه. ببین چرت همه اینها از امیرالمومنین است، پهلوان عدالت دنیا. ال عدل نظام الامر، شیرازه یک حکومت. این است که عدالت اجتماعی داشته باشه و ال عدل اساس بهی قوام العالم، نه دولت ها.
عالم
ال عدل بل عدل قامت السماوات و الارض، بل عدل قامت السماوات زمین و آسمان با عدالت سر جاشون ایستادن. یعنی همه چیز سر جای خودش است. اگه قرار بشه چیزی اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل گیرد همه عالم
سرپا.
بی عدالتی اولا باورها را می‌سوزاند، ثانیا ملت‌ها را آسی می‌کند. و این دو تا مطلب کافی است در فروپاشی یک حکومت و یک تمدن. اگه بخوایم این مسئله رو محقق کنیم، آقای شریعتی جای حساس اینجاست. دو تا رکن داره عدالت اجتماعی محقق بشه. اولش برمیگرده به سیستم های نظارتی. سیستم های نظارتی حساس باشن و سیستم های نظارتی از تجربیات دنیا خوب استفاده بکنن. قوانین پیشرفته در کشور تثبیت بشه. خرابی هایی که درست میشه، مرکز تنقیه قوانین، کمیسیون قضایی مجلس، قوه قضاییه، معلوم است پرونده از کجا بیشتر شکل میگیره. یعنی آزمون و خطر نباید باشه. اونجاها باید کاملا دقت بشه. یک رکن تحقق عدالت اجتماعی این مسئله است، یعنی دستگاه‌های نظارتی قوی و سالم. اما یه رکن دیگری که ما با اون کار داریم، که باید یک سیستم، یک مکتب فکری اینو باید محقق بکنه، یک مدنیت فاخر، یک فرهنگ شایسته باید انسانها را طوری تربیت بکند انسانها کف نفس داشته باشند، انسانها واهمه قدسی داشته باشند. چون خلاف همیشه در خلوتخانه است.
بله.
خیلی قانون رو میتونن دور بزنن، دستگاه نظارتی رو،
هر چقدر که قانون دقیق باشه.
بله. در دنیا اصلا یک بحث بسیار عظیم است که ما چطور بتونیم جلوی فساد رو، تبعیض رو،
هر کسی پلیس خودش و ناظر خودش
اصلا باشه. این باید درست بشه که انسان‌های عادل رکن اصلی عدالت اجتماعی هست. انسان‌های خودشون عادل باشن. فکان اول و عدلی نفی الهوا عن الناس. امیرالمومنین از رفیقش صحبت میکنه، اونقدر تعریف میکنه، از دوستش تعریف میکنه، میگه یکی از اوصاف این دوست من این بود که فکان اول و عدلی نفی الهوا عن الناس. اول العدلش این است که در جان خودش عدالت اخلاقی رو درست کرد. یعنی شهوت، غضب، واهمه همه در سیطره عقل. عدالت اخلاقی زیربنای عدالت اجتماعی است. اگر این درست بشه، تقدم تمدن‌ها، تفاضل بین تمدن‌ها، یعنی به هم دیگر برتری داشته باشن، در همین جا صورت میگیره. یعنی کسی که تمکن داره از بی‌عدالتی، میلیاردها پول الان از دستش میره اگه بخواد عامل به عدالت باشه. این قدرت روحی داشته باشه که بگه نه، بگه النار 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 النار، که صحابه پیغمبر وقتی زمینه خلاف غریزه نامشروع جنسی درست شد، گفت النار. اون زنه گفت النار النار النار، این مرد هم همیشه گفت النار النار النار، که آخرش هم از غصه، از خجالت مرد وقتی پیغمبر از سفر برگشته و قصهش نقل کردن.
بله.
ما اینو باید درست میکنیم. رسول خدا حساسیتش به این که این مسئله چقدر در جامعه اسلامی شکل بگیره بسیار حساس بوده است، تأکید خاصی داشته است و قرآن هم همینطور. اصلا خدا مأموریت پیغمبر رو محصور میکنه در عدالت. قل انی امرت للعدل بینکم، این حصر حساب شده است. و خدا فرمود اگه قرآن من خلاصه بشه میشه صداقت عدالت و تمت کلمات ربک صدقا و عدلا. دیگه تاکید بالاتر از این؟ تمام انبیام که فرستادم، کتاب که فرستادم، همه برای این است که لیقوم الناس بالقسط، قیام به قسط توسط انسان ها درست بشه. یعنی بدونید معنیش چیه؟ یعنی کسی که عدالت زیر پا گذاشته، نهادی که عدالت زیر پا گذاشته، انگار کتاب‌های آسمانی انبیا را زیر پا گذاشته. حرف ساده نیست. کتاب فرستادم، انبیا فرستادم، میزان فرستادم. چرا؟ لیقوم من ناسو
بالقسط.
اگه قسط خراب کردی به همه اینها اهانت کرد. این یه جا بیفته در نگاه یه جامعه دیگه گناه ساده نیست. اگه بخوام گناهان رو مقایسه بکنیم، آخرین مطلب این باشه که خدا چقدر گفته یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله، همیشه به خاطر خدا قیام کنید. یعنی اونقدر ریاضت میکشی که انگیزه غیر خدایی باعث حرف زدن، حرکت، حب و بغض نمیشه در شما. قوامین لله، قیام کنید لله، نگفت قائم باشید، قوامین لله. شهدا بالقسط، از روی عدالت هم میشه گواهی بدید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا، عداوت با کسی باعث نشه که در برابر اون حرف حق نگید، حقش بهش ندید. با عدالت، حتی با عدلو هو اقرب للتقوا. اگه میخوای به تقوا برسی اینجا خودتو بشکن. سهل شیری دان که صفا بشکند، شیر آن دان آن که خود را بشکند. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خدا به قائم به قسط بودن اکتفا نمیکنه، عجیب است. فرموده است قوام به قسط باشید. در آیه دیگر فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اونجا گفت قوامین لله شهدا بالقسط، اینجا عکس کرده گفته قوامین بالقسط شهدا لله. قوامین بالقسط یعنی میدونید یعنی چه؟ یعنی تمام شؤون زندگی شما رو باید قسط بگیره، ظهور قسط باشه، مستاق قسط باشه. هر کار شما انجام میدید بگید قسطینه قسطینه قسطینه. اگه همچین انتظاری خدا از ما داره، چقدر باید تمرین، ممارست، مقدمه، مقدمات فکری، تربیتی، علمی دست به دست بده، یه اراده بسیار قوی داشته باشی تا این حاکم بشه در زندگی. بس ادامه داره،
ادامه خواهد داشت انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم و خیلی ممنونم از لطف و همراهی دوستانمون. خدا رو شاکریم، نکته های خوبی رو الحمدلله در طول هفته میشنویم. روزهای پنجشنبه هم که حاجای عاملی تشریف دارن در برنامه سمت خدا، حسن ختام هفته ماست انشاءالله که پربار باشه برای همه عزیزانمون. صفحه 497 دوستانم امروز تلاوت میکنن آیات 19 تا 39 سوره مبارکه دخان رو به اتفاق خواهیم شنید از جزء 25 قرآن کریم. لحظات زندگیتون انشاءالله منبر به نور قرآن باشه و مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إن إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین اشاره قرآنی رو حاجی عاملی می‌فرمایند
بسم الله الرحمن الرحیم آیه 39 40 سوره دخان فما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین این از آیاتی است که اساسی ترین تأثیر رو در زندگی انسان داره و بیشترین تأثیر رو در اصلاح جامعه داره که شما اعتقادتون باشه که عالم مقصدی داره هدفی داره بالحق است یعنی مقصد داره باطل است یعنی مقصد نداره
لهو و لقب و لعب نیست
بله اون زمانی است که مقصد نداره برای سرگرمی است خدا میگه من اهل سرگرمی نیستم برای سرگرمی چیزی درست نکردم و زمانی که شما میگید بالحق است مقصد داره کنارش فورا آخرت مطرح میکنه چون آخرت نباشه بی مقصد آخرت نباشه بی هدفه ابدیت نباشه سرگرمی است آیات قرآن رو نگاه کنید هر کجا خدا مطرح کرده خلقت حق است فورا کنارش معاد مطرح میکنه ولی زو اینجا میگفت ان یوم الفصل میقات و مجمعی من یه میقاتی دارم با شما اون روز یوم الفصل است روز جدایی است هم تازه لیوم ایوه هم با شما جدا بشید از هم من ازا یک تاریکی مطلق میگیره کسانی رو که در اینجا در تاریکی زندگی کردن فکرشون تاریک بوده و توغل داشتن در مشتحیات غیر از اون چیزی برای دفاع نداشتن در زندگی چون بی هدف دیگه اون وقت ناله میکنن از تاریکی که میگن که بیستید که ما استفاده کنیم از نور شما میگن برگردید به دنیا فلتمس نورا دیگه دنیایی نمونده است چرا انسان را وحشت میگیره دیگه همه چیز از بین رفته دیگه رو به جلو جلو هم جوریست که کاری برای اون نکرده است خدای متعال بارها در قرآن مطرح کرده در این قصه رو که خلقت حق است، خلقت مقصدی داره، صاحبی داره، مدیر و مدبر داره. انسان رها شده نیست. ای حساب الانسان ان یترک صدا، انسان خلق کردیم گفتیم برو هر کار میخوای بکن. صدا یعنی بی هدف، یعنی رها. اگه اینجوری باشه پس بی حساب خلق شده انسان. یه نکته بی حساب پیدا کنید، یه نقطه رو در دنیا حساب کنید که بی حسابه، تا انسان هم بشه بی حساب. اگه کسی میخواد راه پیدا بکنه، طبیعی است که یه جز از بقیه اجزا که جدا نیست.
بله.
کدوم جز حساب است؟ یه ذره تا دریا میره، اونم حساب داره، اونم ماموریتی داره. خدای متعال میگه کسانی که خیال میکنن من انسان خلق کردم، چیزی براش نازل نکردم، مثلا منو نشناختن. چه آیه خوبی است. و ما قدر الله حق قدره از قالو ما انزل الله علی بشر من شیء. من که خیال میکنم من بشر خلق کردم، چیزی نازل نکردم، پیغمبری نفرستادم، اصلا منو نشناختن. اگه من کسی رو خلق، انسان رو خلق کردم، ان علینا للهدى، اون در ذمه من حق داره، حقش هم هدایته. یا نباید خلق بکنم، خلق کردم باید هدایت بکنم،
هدایت کنم،
بزرگ بشه، تربیت بشه، بر اساس تربیت سفره داشته باشه،
در برابرش مسئولم.
بله بله. اگر قرار بشه که بی هدف باشه، بی حساب است،
این خیلی دلگرم کننده است. دا این بله. آیه که شما الان اشاره کردید،
الان گفتم این آیه هم منشه بهترین اصلاح هست، هم منشه آرامشه.
آرامشه بله.
وقتی بتونید که عالم
رها نشدید،
حساب و کتاب معادلاتی دقیق بر این عالم حاکم است.
و نکته پایانی،
بله، اگر خلقت انسان هدف و مقصدی نداشته باشه میشه لعبه. و خداوند میگه اهل لعبه نیستم. ذره این لعبه یعنی بازیچه.
بله.
یه لعبه پیدا کن در این عالم. امیرالمومنین فرمود انه والله الجد للعب الحق للکذب. رو من قسم میکنه بگه آدم آدم جدیست و اول چیزی که میفهمه بعد از مرگ زندگی خیلی جدی بوده، من جدی نگرفتم زندگی رو، و این بسیار بسیار
ترسناک و هولناک.
حالا آیات دیگر رو هم که میخواستم برای شما بخونم در مضمون همین آیه دیگه فرصت نشه،
انشالله باش طلب دوستان. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا کنید.
یه دعایی رو من که خیلی شایسته است انسان بخونه، آقای شریعتی گاهی غم و غصه نمیذاره انسان با خدا خلوت بکنه، مزاحمه. یکی از مزاحمات سیر سلوک این گرفتاری‌های مادی است که پیدا میشه، ذهن انسان رو مشغول میکنه،
درگیر میکنه. بله.
نمیتونه خوب با خدا حرف بزنه، خلوت بکنه، حرف دلشو بزنه، معازله بکنه. یه دعایی خوبی است که انسان در این خصوص از خدا بخواد که خدایا اللهم لا تشغلنی، من مشغول نکن، بالاهتمام. اهتمام یعنی هم داشتن، غصه داشتن، انت آهد فروزک و استعمال سننک. من میخوام به واجباتت برسم، میخوام به مستحباتت برسم.
این هم غصه و گرفتاری نمیذاره.
نمیذاره. یه نماز باحال بخونم، اونجا تعهد این رسیدگی کردن.
بله.
کفشتون رو رسیدگی بکنید، لباستون رو تو بکنید، فروفو بکنید، این تعهده. واجبات هم میخوام یه نماز باحال بخونم، نمیشه. سنت نماز شبمو میخوام باحال بخونم، نمیشه. این غم و غصه منو جدا میکنه از اینها. غم و غصه رو از من جدا کن.
الهی آمین. الهی این دعاها کیمیاست، اینا رو دست کم نگیر. حالا دوستانمون توی کانال هم میذارن، ان شاء الله دعا کنیم و استجابت هم انشالله بلا فاصله نزدیک و به ما خواهد رسید. حاجی عاملی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشالله حفظتون بکنه، بهترین ها رو برای همه دوستان و عزیزانمون مسئلت میکنم و حالا همه با هم دست جمعی برای سلامت صاحب عصر و زمان دعا میکنیم تا سلام دوباره و دیدار دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.